دولت فعلی نیست، بخشی از برنامه های حاکمیت الحاق به این سازمان هست. و اگر ایران بخواد به سازمان جهانی تجارت ملحق بشه، اون تریپس هم را که به طور تخصصی ناظر بر حوزه مالکیت فکریست باید بپذیرد. یعنی کشور ایران برای اینکه عضو جامعه تجارت جهانی بشه باید تریپس را بپذیرد. تریپس هم به طور تخصصی غیر از سازمان جهانی مالکیت فکری است، اما از لحاظ محتوایی و از لحاظ مفهومی کاملا متمرکز بر حوزه مالکیت فکری هست. و جالب خدمت شما عرض کنم که در یکی از مواد تریپس که ماده 2 و همچنین ماده 9 این موافقتنامه است، اومده که کشورهایی که میخوان به سازمان جهانی تجارت ملحق بشند باید مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن را بپذیرند.
چه جالب. همین سوال بود برای من که گفتم اگه بخواد بون بشه بعد ببینم بپیوندیم.
بله.
تقریبا 22 تا ماندر اگه بخوام بپذیریم یه چیز عجیب و غریبی میشه. بله. در عرصه حقوقی بین الملل.
بله ببینید، و این جالب اینجاست که حتی اگر ما صدای اون عده از عزیزانی که میگن الحاق به کنوانسیون برن به نفع ما نیست را بپذیریم، ما فرضم میکنیم که کنوانسیون برن را نپذیریم، بذاریم کنار و اصلا از دستور کار مطالعاتمون خارج کنیم. آیا ما میخواهیم به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم یا نه؟
که میخواهیم
که منافع تجاریمون در این هست، که برای اینکه در صحنه بین الملل تجارت کنیم در این است. حالا که بخوایم به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم، پس تریپس هم برای ما پایبندی ایجاد میکنه، برای ما لازم الاتباع است. تریپس هم رو که بخوایم بپیوندیم، تریپس به طور غیر مستقیم میگه ایران تو اگر عضو کنوانسیون برن نیستی ولی مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن را باید اجرا بکنی، و این در واقع به طور غیر مستقیم مواد کنوانسیون برن را برای ما لازم الاجرا میکنه. و خدمت شما عرض کنم که اگر ما مواد کنوانسیون برن رو از لحاظ
تعهد، یعنی که رسما به کنوانسیون برن هم پیوستیم، ما دیگه وقتی بخوام از ماده 1 تا 21 رو بپذیریم و اجرا بکنیم و لازم الاتباع باشه برامون،
دقیقاً فرمایشتون درسته. و اگر ما مواد کنوانسیون برن رو مرور بکنیم، از لحاظ به اصطلاح قدرت مواد و اون عمقی که مواد دارن، مهمترین مواد کنوانسیون برن تو همین مواد 20 تا مواد 1 تا 21 نهفته است، و در واقع الحاق به سازمان جهانی تجارت یک الزامی است، یک فشاری است، ولی غیر مستقیم برای الحاق به کنوانسیون برن.
خیلی ممنونم آقای دکتر میرشمسی، خیلی توضیحاتتون آکادمیک، کلاسی و بسیار زیبا بود. آقای عبدالزاده، حالا در این خصوص توضیحات که آقای دکتر دادن، این زیرساخت‌ها و زمینه‌های کافی و لازم از نظر حقوقی در کشور ما چگونه و توسط چه کسانی باید فراهم بشه تا ما بتونیم بپیوندیم به این کنوانسیون برن؟
ببینید، اول باید این شفاف بشه که خیلی در نظرشون هستش که ما در ایران قانون حمایتی وجود نداره، اصلا کپی رایت در ایران وجود نداره.
خیلی
من دیدم که در حالا در نشریات، در حالا مجامع عمومی، در واقع این رو مطرح میکنن که ایران اساسا حمایتی نمیکنه از آثار ادبی هنری،
اصلا احترامی نمیگذاره به در واقع
منظر قانونی
مالکیت.
این درست نیستش. ما در ایران اتفاقا ضمانت اجراهای سنگینی رو هم برای در واقع نقض حقوق مادی و معنوی در واقع صاحب اثر دیدیم.
در این زمینه میشه اشاره بکنید مثلا کدومی که از مصوبات مجلس حکایت از این موضوع داره؟
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در واقع که سال 1347 اگه اشتباه نکنم تصویب شد، در واقع در ماده 23 اون قانون اشاره شده که نشر غیر مجاز میتونه بین 6 ماه تا 1 سال حبس تعدیبی و جریمه نقدی در پی داشته باشه. در واقع ما نقض در واقع حقوق مادی اثر و حقوق معنوی اثر رو جرم انگاری کردیم در قانونمون، و یکی از حمایت‌های خیلی قوی هستش که در قانون ما اینو دیده شده. نکته یکی از این حمایت‌ها محدود، همونجوری که حالا جناب دکتر فرمودند، محدود شده به داخل ایران چون ما عضو کنوانسیون برن نیستیم متاسفانه. حالا امروز یعنی زیرساخت حقوقی ما داریم، یعنی صرفا اگر ما به کنوانسیون برن بپیوندیم شاید یکی دو تا از موادش رو باید تغییر بدیم، یا در واقع در لایحه جدید این تغییر رو ایجاد بکنیم که در واقع حمایت رو محدود به در واقع آثار که داخلی یا آثار در واقع تابعیت کسانی که دارای تابعیت ایران هستن نکنیم. اما بحث در واقع زیرساختی که بیشتر مطرح، زیرساخت حقوقی نیست، زیرساخت تجاری هستش که مطرح.
خب آقای عبدالعزیز همینجا یه نکته ببخشید. خب الان این دقیقاً مثل قضیه پیوستن ایران به اون کنوانسیون پالرمو و در واقع CFT هستش. این علارغم این که جمهوری اسلامی ایران مصوبات قانونی در مجلس شورای اسلامی داره که در خصوص مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اینا همه مجلس تصویب کرده، اما وقتی که ما در واقع بحثش رو به صورت جدی پی میگیریم میبینیم اون طرف ها میگن که این باید انطباق سازی بشه. الان نکته ای هم که حضرت علی فرمودید این درسته، ما قانونش رو داریم در خصوص احترام به مالکیت آثار فکری، ادبی، فرهنگی و هنری، و قانون سفت و سختی هم داریم که اگر کسی بخواد تخطی بکنه و این رو احترام نشموره چه مجازاتی رو در بر داره. منتها اون بحث انطباق سازی است، ما اینو باید انطباق سازی بکنیم با همون تریپسی که آقای دکتر میرشمسی فرمودن، با اون زمائم، با اون پیوست هایی که اونها مد نظر دارن. منظورم و مراد از سوال این
است که کنوانسیون ها حداقل حمایت ها رو بیان میکنن. برای مثال میگن از این آثار باید حداقل حمایت ها رو شما انجام بدید. بله اینجا ما باید وقتی یک کنوانسیون میپیوندیم، در همه کنوانسیون ها این هست، اگر یک تعهد بین المللی رو قبول میکنیم طبق قوانین داخلی خودمون، باید این در واقع کنوانسیون ها رو حداقل هاشو در
خب آقای عبدالعزیز معذرت خواهم، شما میفرمایید این انطباق نیست. خب اگر انطباق نیست پس چیست؟ ببین الان یک اثر خارجی، فرض کن موسیقیایی، یک اثر ادبی، نوشتاری، اینا که خارجی هستش، در داخل کشور ما میبینیم از اون استفاده میشه، مثلا یک کتابی در عرصه مثلا سینما به راحتی داخل کشور این ترجمه به فارسی میشه و مورد استفاده قرار میگیره بدون اینکه حقوق مصنف و مؤلف اون در نظر گرفته شده باشه. ها خب این انطباق سازی یعنی همین دیگه، ما احترام به آثار خارجی در داخل کشور رو نداریم الان تو این زمینه، ولی در رابطه با آثار داخلی رو داریم، قانون سختی هم داریم. اگر مثلا جناب علی به عنوان یک موسیقیدان یک تولیدی رو داشته باشید، بنده بیام بدون اجازه شما استفاده بکنم ازش، شما علیه من شکایت میکنید و قانونم قشنگ مسیر رو باز کرده و مشخص کرده. خب الان اون آثار خارجی در داخل کشور مشخص نیست دیگه، این انطباق سازی منظور من همین بود.
ببینید من اجازه نمیخوام اصلا بحث اخلاق و این اخلاقیات رو وارد کنم،
نه بحث حقوقیه، اصلا اخلاقی لازم که نه.
ببینید اینجا دو تا مسئله هست. یک بحث این هستش که ما در دنیای زندگی میکنیم که اینترنت باعث شده که در واقع محتواهایی که تولید میشن محدود به مرزها نباشن. امروز اگر یک فیلم سینمایی در ایران تولید میشه، میتونه یک در واقع منافع مادی برای تهیه کننده، برای صاحب اثر در داخل ایران داشته باشه، میتونه یک سری منافعی هم در خارج از قلمرو ایران داشته باشه. حالا فرض رو اگر بگیریم که شما با در واقع نپیوستن به این کنوانسیون ها میخواید شرایط رو فراهم کنید که این در واقع تولید کنندگان بدون دریافت مجوز از آثار خارجی استفاده کنن، که شاید در کوتاه مدت بگید این به نفع اقتصاد ماست، من این رو در واقع مطرح میکنم که در دراز مدت اتفاقا به ضرر ماست، چون هر چقدر که این رو ما در واقع ادامه بدیم در واقع صنعت‌های مختلف ما، صنایع مختلف ما داخلی میمونن، ما هیچ موقع نمیتونیم فراتر از مرزها بریم. موسیقی ما اگر همیشه در واقع از در واقع فیلم ما اگر از عناصری استفاده کنه که مجوزش رو دریافت نکرده، هیچ موقع نمیتونه فراتر از مرزهای ایران بتونه کاری از پیش ببره، چون همیشه در واقع یک ناقضه و جلوی این رو در کشورهای دیگه خیلی جدی خواهند گرفت. در رابطه با حوزه‌های دیگه، بازی و کتاب و خیلی های دیگه، در واقع همین مسئله هست.
بله کاملا درست میفرمایید، ما اصلا دستور دینی در این زمینه کاملا واضح و شفاف هستش که حرمت در واقع استفاده از اموال دیگران در دین ما محترم شمرده شده، حالا میخواد خارجی بشه یا داخلی. من هم با صحبت شما کاملا موافقم، ما بایستی تو این زمینه گام های اساسی رو در واقع برداریم. مشکل ما الان همون بحث زیرساخته است. آقای دکتر میرشمسی واقعا من فکر میکنم من زیاد در این خصوص چون تخصصی ندارم زیاد به قول معروف اظهار نظر نمیکنم، اما بر اساس مطالعات شخصی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که خب طبیعتا ما اگر برسیم به اون مرحله که آماده بکنیم کشور رو در داخل از نظر حقوقی، اون زیرساختای کافی و لازم حقوقی رو چیز بکنیم، به نظر پیوستن به کنوانسیون برن نتایج مثبت خوبی میتونه برای ما داشته باشه. البته تو این زمینه مخالفین زیادی هم هستن، شما از دیدگاه مخالفینشون میتونید نکاتی رو بیان بکنید که بیشتر مخالفین چه چیزایی رو مد نظر دارن که نمیخوان پیوسته بشه ایران به کنوانسیون برن؟
عرض کنم حضور شما که من اجازه بدید یک کمی مقدمه تر از فرمایشات شما میکنم. جواب بدم و اون این که
لذت میبریم
خواهش میکنم محبت شماست و این که ببینید ما وقتی بخوایم نسبت به یک چیزی حالا اون چیز الان تو بحث ما یک سند بین المللی است به نام کنوانسیون برن وقتی بخوایم نسبت به یه چیزی موضع بگیریم حالا موضع مثبت یا موضع منفی بخوایم از یه چیز بترسیم یا بخوایم بگیم اون چیز خیلی خوب و مهربون است و اصلا ترسی هم نداره این موضع گرفتن ما چه مثبت چه منفی چه موافق چه مخالف زمانی منطقی و معقوله
که شناخت کافی باشه
دقیقاً شما انگوش گذاشتید رو اون دغدغه و ناراحتی من روی این موضوع که ما شناخت کافی داشته باشیم عرض بنده این هست که وقتی ایران به عنوان یک کشوری به یک سند بین المللی ملحق می شود این سند توش مجموعه است از حقوق و تعهدات مجموعه است از انتفاع منافع و تکالیف ما باید بیام یک کار کارشناسی بکنیم از دستگاه های مختلفی دولتی که درگیر موضوعند و دستگاه های خصوصی خانه سینما اصناف های مختلف اینهایی که مربوط به این موضوع میشن و ببینیم که آیا ثمراتی که الحاق به این کنوانسیون برای ما داره چیاست اینا رو بشمریم احصا کنیم بیایم پایین و مزار رو ضررها و مزیقه هایی که برای ما ایجاد میکنه اینا رو بنویسیم بیایم پایین بعد اینا رو بذاریم کنار هم مقایسه کنیم سبک سنگین کنیم اگر سود الحاق به نفعمون برتری داره و به نفعمونه فرایند الحاق رو طی بکنیم دولت لایحه بفرسته به مجلس و فرایند تصویبش طی بشه و اگر هم به نفعمون نیست فعلا بذاریم کنار ولی نه به طور کامل بیایم زیر ساختار داخلی را تجهیز کنیم تقویت کنیم عرض بنده آن مشهوداتی که میبینم بین چه اصناف چه بخشهای خصوصی چه بخشهای دولتی متاسفانه کار کارشناسی برای شناخت مزایا و مضرات الحاق به کنوانسیون برن به طور دقیق انجام نشده و اون دوستان بزرگوارانی که مخالف این حوزه هستند من به یقین میتونم بگم که کار تخصصی نکردند و نمیتونن الان شما اگر ازشون بپرسید که علل و دلایل مخالفت شما چیز نمیتونن احصا بکنن نمیتونن بشمارن تنها چیزی که دست میذارن روش دو نکته است اونایی که میخوان این منظر رو این مباحث رو از منظر سیاسی ببینند بحث این که این کنوانسیون ساخت پرداخته استکبار هست و ساخت پرداخته آمریکا و اروپا هست و بنابراین الحاق ما به این کنوانسیون باعث این میشه که بیش از پیش بریم زیر یوغ استعمار اینا از رویکرد سیاسی مطرح میکنن اما اونایی که از رویکرد حقوقی به این موضوع مینگرن باز همین بحث اقتصادیش هست که همکار محترمون هم بهش اشاره کردن و اون این که در صورت الحاق ما به کنوانسیون برن هزینه تمام شده محصولات خارجی برای یک مصرف کننده و برای یک کاربر ایرانی افزایش پیدا میکنه در حالی که اصلا چنین نیست حداقل در دراز مدت
واقعا یکی از دلایل اصلی هم که بیان میکنن روش هم مان افتاده میشه همینی که فرمودید شما
دقیقاً
از یکی از سوالات من همین بود چه جوری ممکنه که این همچین اتفاقی بیفته
منم از اونها همین سوال رو دارم مثلا اگر الان ما یه کتابی میخریم با فلان مبلغ خب اگر به کنوانسیون برن ملحق بشیم این کتاب رو دیگه نمیتونیم با مبلغ کم مثلا بریم تو خیابون انقلاب یا تو مغازه‌های چاپ و انتشار تو انقلاب تکثیر بکنیم ولی محصولات فکری که فقط کتاب نیست که ما ممکنه که آقایون مخالف بفرمایند که ما در حوزه علم در حوزه دانش وارد کننده کتابیم بنابراین ایرانی ها دانشگاه های ایران پژوهشگاه های ایران مصرف کننده کتابند بنابراین بذاریم کتاب همون قیمت داخلی به ریال ارزون بمونه که ما بتونیم استفاده کنیم جواب من اینه که وقتی ما از کتاب های خارجی ها حمایت نکنیم اونها هم متقابلا از فرش ما حمایت نمی کنن اونها هم متقابلا از موسیقی ما حمایت نمی کنن، اونها هم متقابلا از فیلم و سینمای ما حمایت نمی کنن،
منتهی به صنایع دستی ما،
صنایع دستی ما،
مجموعه ای از در واقع تولیدات در واقع سبک ما رو تشکیل میده.
کاملا فرمای شما درسته. وقتی که ما به کنوانسیون برن ملحق نشیم، بله من قبول میکنم یک فکت بیرونی هم هست که قیمت تمام شده کتاب ها برای ما، چون میتونیم این کتاب ها رو تکثیر بکنیم در چاپخونه های داخلی خودمون، قیمتش ارزون تموم میشه. مقابلش چی؟ مقابلش بسیار به صنعت مهمی اشاره کرد، بحث صنایع دستی، بحث گردشگری، بحث موسیقی، سینما. الان یک کشوری با این همه پیشینه تمدن، با این همه موسیقی سنتی غنی، الان موسیقی ما، شما از مرز ایران خارج بشید و هر کشور همسایه برید، تا دورترین کشورهای آمریکای لاتین برید، از حمایت نمی‌کنن از موسیقی ما. خب اینا ضرره برای ما. جدای از اینکه همونطور که دوستمون اشاره کردن، تا وقتی که ما کتاب‌های خارجی را به راحتی بتونیم تقلید کنیم، در پی نواندازی نیستیم، در پی نوآوری نیستیم و این باعث درجا زدن خواهد شد. اگر بخوام خلاصه کنم جوابم را در سوال حضرت عالی، این که دلیل مخالفان چیست؟ تنها دلیلی که به صورت یک چیز خیلی ظاهری ملموس که نیاز به تحقیق و کنکاش هم نداره بهش اشاره میکنن، بحث گرون شدن محصولات علمی است. ولی بنده پشت این رو میبینم، بنده عمق این رو میبینم که برای این موضوع که آیا الحاق به این سازمان به نفع ما هست یا نیست، به طور کامل از طرف مخالفان کار تخصصی، کار کارشناسانه انجام نشد.
خب آقای عبدالعزیز اجازه میدید من یه سوال دیگه از آیت الله شمسی بپرسم؟ یکی از دلایلی هم که من دیدم زیاد روش مانور میمد تو سوال قبلی منم از آقای عبدالعزیزی بود، نمیدونم چرا واقعا این ترس در داخل کشور هستش که میگن اون مقررات حداقلی که در واقع کنفرانس برن در این خصوص گذاشته، اینی که ما بخوام زیرساخت‌های حقوقی رو در داخل کشور فراهم بیاریم که یه انطباقی داده باشیم با اون حداقل‌های حقوقی در واقع کنفرانس برن، خیلی برای ما سخته. واقعا سخته این آقای دکتر؟
ببینید
این دلیلی که مطرح کردن این خب خیلی جالبه، واقعا ما برای بدتر از این و بیشتر از اینها تونستیم در واقع انطباق سازی بکنیم. این موضوع یعنی چه اینقدر مشکلی که ما از سال 1174 به این طرف همش داریم فکر میکنیم که این زیرساختها رو درست بکنیم. واقعا
ببینید ما میگیم سخته، یعنی بنده که قائل نیستم سخته، بنده نقل میکنم از قول اونهایی که میگن سخته، سخته. ولی سوال من اینه که ما برای برون رفت از این سختی چی کار کردیم؟
اینم هم بله.
خب باشه سخته، تا کی بگیم سخته و ملحق نشیم؟ عرض کردم اگر ما الان در مقام انتخابی، در مقام بحث و مشاجره و مذاکره به کنوانسیون برن ملحق نشیم، در آینده ما ملزم میشیم، ما مجبور میشیم. همون بحث الحاق به WTO که خدمتتون عرض کردم، اگر بحث اجبار باشه دیگه، ما اگر الان هم یه خورده قدرت چانه زنی داریم، اون موقع دیگه این میزان قدرت هم نخواهیم داشت. به نظر من تهیه فراهم کردن زیر ساخت ها برای انطباق با حداقل های کنوانسیون برن و برای اینکه بتوانیم از آثار خارجیان در ایران حمایت کنیم سخت نیست، فقط نیازمند یک جنبشه که نمیدونم چرا، چون این بخشش به حوزه دولت و حاکمیت و اینها برمیگرده، چرا ما نمیخوایم این جنبش رو داشته باشیم، چرا نمیخوایم این حرکت رو بکنیم برای تقویت مبانی و تقویت زیرساخت‌ها؟ این اتفاقی است که متاسفانه نیفتاده و سخت هم نیست، ولی تا وقتی که از دور نگاش کنیم و بگیم سخت هست، سخت خواهد بود. اگر اجازه بدید من یک مثال هم
تمنا میکنم، خواهش میکنم بفرمید.
ببینید الان یکی از چیزهایی که مثلا تو تاریخ مطرح میکنند، میگن مثلا اروپایی ها دانش رو از ما گرفتن، از مشرق زمین گرفته. خب الان من اون چندین سده اروپا رو میارم در قرن حاضر و میگم الان ما ایرانی ها تولید کننده دانش نیستیم در بسیاری از رشته ها، قبول، وارد کننده دانشیم، کتاب های خارجی ها، مقالات خارجی ها، اینا وارد میشه و ما دانشگاه هامون ازش استفاده میکنه. الان چون ما عضو کنوانسیون برن نیستیم، و از لحاظ حقوقی پایبندی نداریم، ما میتوانیم کتابهای خارجی ها را ترجمه کنیم به فارسی.
اینم خیلی سوال بعدی من هستش، خیلی مهمه،
و در اختیار دانشجوامون، اساتیدمون، جامعه علمیمون قرار بدیم. سوال من از خودم به عنوان یک دانشگاهی و سایر دانشگاه‌ها این است که چرا ما با اینکه الان الزام حقوقی برای حمایت از آثار خارجی ها نداریم، چرا نمیایم کتاباشون رو ترجمه کنیم؟ ما من حقوقی نداریم که. اگر این کار بکنیم، هیچ کشوری نمیتونه بیاد یقه من معلم رو یا یقه دولت رو بگیره بگه که چرا شما ترجمه میکنید. اما چرا نمیکنیم؟ این چرا نمیکنیم همون دردی است که عرض میکنم که کار کارشناسی نمیشه. از فرصتی که ما از الان داریم تا زمانی که بخوایم به کنوانسیون برن ملحق بشیم، از این فرصت چند ساله استفاده نمی‌کنیم. عرض بنده این است که باید استفاده کرد، باید تقویت کرد، باید به خود باوری رسید. گردشگری ما، صنایع دستی ما، جاهای مختلف ما که با حوزه کپی رایت در ارتباطه، ما اینها را تقویت بکنیم تا با قدرت بالا، با امکان چانه‌زنی بالا بتونیم به کنوانسیون برن ملحق بشیم، و امیدوارم این اتفاق بیفته.
ممنونم، خیلی متشکرم شما شمسی. آقای عبدالزاده، با توجه به اینکه جناب عالی تخصصتون هم در خصوص بنیاد بازی‌های فکری و رایانه‌ای است و مشاور حقوقی این بنیاد هستید، ببینید، ما وقتی صحبت از آثار فکری، معنوی و چه می‌دونم هنری و ادبی می‌کنیم، همش خلاصه نمیشه در چیزهای مکتوب و آثار قلمی یا غیر قلمی. خب الان دنیا دنیای حال حاضر دنیا بسیار پیشرفته هستش و این در واقع اون بحث آثار قلمی تقریبا جاشو داده به یه سری آثار دیگه‌ای که خیلی فراتر و قوی‌تر از اون هستش، بحث نرم افزاره. خب این نکته بسیار مهمی هستش. خب آقای عبدالعزیز، آیا فکر نمی‌کنید که ما با پیوستن به مثلا به کنوانسیون برن میتونیم در این زمینه دست بالا رو بگیریم در تبادلات در واقع آثار فکری و معنویمون؟ یعنی همش این نباشه که ما بخوایم از اونا بگیریم و بیاریم، بلکه خودمون هم به اونها چیزایی رو بدیم و با توجه به پیوستن به کنوانسیون از اونها خواسته باشیم که در راستای حمایت از این بازنشر اون و استفاده از منافعی که میتونیم در این زمینه ببریم رو از اونها خواستار بشیم. نظرتون چیه؟
ببینید، دقیقاً الان یه مثال بخوام عینی بزنم، ما سالهاست، شاید ده ها ساله که فکر این هستیم که سیستم عامل ملی داشته باشیم، اینکه یه سیستم عاملی داشته باشیم که چه از نظر امنیتی، چه از نظر در واقع راحتی استفاده کاربرهای ایرانی، یک سیستم عاملی در واقع طراحی کنیم و بسازیم که کاربران ما بتونن به راحتی ازش استفاده کنن. ولی در این حال با این واقعیت هم روبرو هستیم که بهترین و در واقع آخرین سیستم عامل که در خارج از ایران تولید میشه، که شاید چند صد دلار قیمتش باشه در خارج از ایران، داخل ایران خیلی به صورت رایگان در اختیار ماست. در واقع ما در نهایت پول اون DVD یا اون CD که در واقع حامل اون هست رو در واقع پرداخت می‌کنیم. هیچ موقع برای اون در واقع خود سیستم عامل پولی پرداخت نکردیم. حالا چرا این پروژه تا این همه گذشته و ما به هیچ نتایج در واقع ملموسی نرسیدیم؟ به خاطر همین رایگان بودنه. یعنی کاربر رو ما نمیتونیم اقناع کنیم که شما اون رایگانی که این همه امکانات داره و این همه در واقع سرمایه و در واقع دانش فنی پشتش هست رو ول کن، بیا از این دانش در واقع بومی ببخشید استفاده کن. این مسئله تو همه حوزه های ما، جز حوزه هایی که در واقع محتواهایی تولید میشن که خیلی در واقع محلی محورند، خیلی بارزه. حالا حوزه های مثل موسیقی، مثل فیلم، مثل سریال، اونجا ما خب بحث فرهنگی پیش میاد، خب و طبیعتاً ما همواره موسیقی ایرانی داشتیم و خواهیم داشت، چون سلیقه ایرانی خب نیاز داره که در واقع تولیدات ایرانی رو بشنوه. ولی تو بحث های تکنولوژی این مسئله خیلی کم رنگ تره. سلیقه ایرانی زیاد دخالتی در این نداره که شما چه نرم افزاری استفاده کنی. تو بازی هم همینه، شما زیاد سلیقه و فرهنگه اساسا ضربه هم میزنه. یعنی شما میای بهترین بازی رایگان در اختیار کاربر قرار میدی، اون کاربر دیگه انگیزه ای نداره بره برای محتوای بازی ایرانی پول بده، و صنعت ما رشد نمیکنه و کاربر ما همیشه مصرف کننده در واقع تولیدات خارجی میمونه، چون پولی براش پرداخت.
خب تو این زمینه ما میتونیم تبادل داشته باشیم دیگه. یعنی وقتی بپیوندیم، طبیعتا وقتی ما آثار اونها رو در داخل کشور محترم بشماریم، به طریق اولا اونها هم باید آثار ما رو محترم بشمارن. من لازمه که اینجا از همین تریبون استفاده بکنم، واقعا یه نکته رو به شما بگم. چندین سال پیش شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی ما می‌خواست افتتاح بشه، من خودم از نزدیک واقعا شاهد این موضوع بودم که اون سیستم اتاق خبری که می‌خواست یه چیز در واقع فنی فکری هستش می‌خواست افتتاح بشه، یه چیز جدید و نوعی بود تو دنیا. خب ما همون موقع اگر فرض بفرماییم در ارتباط بودیم، یعنی عضویت داشتیم، میتونستیم اینو تبادل بکنیم و از این کاری که انجام شده، از این اختراعی که در داخل کشور صورت گرفته، از این تلاشی که صورت گرفته، بتونیم برندسازی بکنیم، تجاری سازیش بکنیم و در اختیار در واقع کشورهای دیگه ای هم که در این زمینه میخوان فعالیت بکنن بذاریم و از منافع اون بتونیم استفاده بکنیم. کمون که وقتی عضو نیستیم طبیعتا هیچ گونه تعهد و الزامی رو برای طرف مقابل نداره، ممکنش از این اثر ما، از این اختراع ما استفاده بکنه بدون اینکه بخواد محترم بشموره در واقع قانون مالکیت فکری و معنوی اون رو. خیلی خب، عرضم حضورتون آقای دکتر میرشمسی، ما الان تقریبا در بحث امروز سوالات مختلفی رو داشتیم در خصوص شناسایی سازمان در واقع مالکیت فکری، کنوانسیون برن، حواشی اون، اما تو این بخش از برنامه من خواهش میکنم آقای دکتر در خصوص تهدیداتی که کشور ما رو در پیوستن به کنوانسیون برن و یا نپیوستنش، این تهدیداتش هم اگه صحبت بکنید ممنون، چون فرصت‌ها رو هم جناب علی و هم آقای عبدالزاده بهش پرداختید.
خواهش میکنم. عرض کنم حضور شما که همونطور که در آخرین فرمایشاتتون هم بود و بنده هم در لابلای صحبت هم عرض کردم خدمت شما، کنوانسیون برن شبیه یک قانونی است که در اون، در مواد مختلف اون، برای کشوری که ملحق میشه و برای اتباع اون کشور یک سری حقوقی و یک سری تعهداتی ایجاد میکنه و این هم به خوبی در فرمایشات خودتون بود که به صورت متقابله
با.
یعنی اگر ایران در مقابل اتباع سایر کشورهای عضو کنوانسیون برن متعهد میشود، اون کشورها هم در مقابل ایرانی ها متعهد میشن. اگر دولت ایران متعهد میشه از نرم افزاری که مثلا در فرانسه ساخته میشه و از مجاری قانونی وارد ایران میشه حمایت کنه و از حقوق اون پدید آورنده نرم افزار حمایت کنه، دولت فرانسه هم ملزم هست که از حقوق ایرانی ها در کشور خودش حمایت بکنه. نکته مهم در ایجاد بالانس بین فرصت‌ها و تهدیدها این هست که در وهله اول یک سند بین المللی مثل کنوانسیون برن چون مجموعه‌ای و معجونی از حقوق و تعهدات هست، یک سری فرصت و تهدید رو برای ما همراه میاره. اما مهم این هست که ما از فرصت‌ها چگونه میتونیم استفاده کنیم و تهدیدها رو چگونه میتونیم بسترسازی کنیم برای اینکه اثر سوءش به حداقل برسه. نکته‌ای که من در اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم این هست که، البته نکته‌ای که بیشتر از خود کنوانسیون برن مغفول مانده، خود کنوانسیون برن و حمایت از آثار ادبی هنری بین جامعه ایرانی، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، مخفوله و تو اولویت نیست متاسفانه. بیش از اون پیوست اون کنوانسیون برن هست. شما اگر کنوانسیون برن رو ملاحظه بفرمایید، یه تعداد موادی داره، زیر اون یه پیوست داره که اون پیوست هم مثل خود اون مواد لازم الاجراست و اون پیوست برای کشورهای در حال توسعه است. یعنی اومده به گونه‌ای برخی از اون مواد متن اصلی کنوانسیون برن رو تعدیل کرده و اون رو متناسب سازی کرده با شرایط کشورهایی که در حال توسعه هستن از جمله ایران. و اگر من به طور خاص بخوام بر روی آنچه که ایران را در فرایند الحاق به کنوانسیون برن تهدید میکنه یک نکته عرض بکنم، اون عدم آمادگی ایرانه.
آفرین.
خود کنوانسیون برن خصوصا حقوقی که در آن پیش بینی شده و خصوصا پیوستی که ضمن اون هست و ایران میتونه به اون پیوست ها استناد بکنه، خود اون برای ما هیچ تهدیدی نداره، اتفاقا فرصت هم میاره، مشروط بر این که ایران آن بخش از حوزه کپی رایت خودش رو تقویت کنه. ایران بازار جهانی را برای صنایع دستی خودش بشناسه، ایران بازار جهانی را برای موسیقی، برای فیلم، برای سریال خودش بشناسه، که وقتی شناخت میتونه از این حمایت‌هایی که در خارج از ایران استفاده صورت میگیره استفاده کنه و به راحتی به صادرات و به تجاری سازی اینها بپردازه. تنها ترین تهدید به نظر من تهدیدی است که ناشی از خاموشی ما